أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم فرمایش مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در توجیه کلام شیخ که مراد شیخ این نبود است که فقط در موردی که ما عموم استغراقی رو در نظر بگیریم، یعنی اگر عام زمانی در طول زمان قابل تفرید باشه به نحو استغراق اخذ شده باشه ما به اصالت العموم تمسک بکنیم، اما اگر به نحو مستمر حکم اخذ شده باشد به نحو مجموعی، در اینجا جا برای اصالت العموم نیست و استصحاب حکم مخصص جاری میشه. که مرحوم میرزا نظر مبارکشون این هست که مرحوم شیخ نظرش و مرادش این ظاهر کلام نیست که در واقع تفصیل بین عام استغراقی و عام مجموعی بگذاره که خلاف نظر مشهور بشه، بلکه شیخ در اینجا میخواد یک مطلبی رو ارائه کنه و اون این که در اینجا این استمرار تارتن قید متعلق هست، اما حکم سلیم از این قیده، حکم آزاده، حکم عام، متعلق در اینجا قید خورده، مثل اینکه این صلات مثل صوم استمرار داشته باشه که مثال میزنن صوم مستمر. اینجا اصالت العموم قابل تمسکه چون حکم شمولش باقی هست، اما گاهی از اوقات هست که در اینجا این قید به متعلق نمیخوره، به خود حکم میخوره. قید وقتی به خود حکم خورد از این نظر که باید حکمی باشد به عنوان معروض و بعد این استمرار عارض بشود، اگر ما شک در استمرار داشته باشیم اینجا معنا نداره به حکم عام مراجعه بکنیم، چون حکم عام معروض این استمرار بوده، بنابراین اینجا اصالت العموم دیگه جاری نیست. پس ما در مورد خاص بعد از زمان تخصیصش حکم عام رو نداریم، اینجور که شیخ می‌فرماید. وقتی حکم عام رو نداشتیم لا محاله در اونجا چیزی که داریم حالت سابقه دلیل خاص هست ما استصحاب میکنیم. خب این معنایی که مرحوم محقق نائینی میفرمایند آیا در اینجا با لب کلام شیخ سازش داره؟ نوع اعلام که در اینجا وارد شدن اشکال به ایشون کردن که ظاهر کلام شیخ غیر از اینه و این ظاهر کلام شیخ نیست. خب این معنا همون جور که ما شب گذشته در روز گذشته عرض کردیم که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه ظاهرش این بود که در اینجا اولا این عموم را نسبت به افراد ارضی نسنجیده بودند، نسبت به فردی که در طول دارای افراد به حسب ازمان، آنات زمان، ایام، شهور و امثال اینها. اینجا فرموده بودن که ما ببینیم خود ذات حکم اونجا این خصوصیت درش ملحوظ هست که این حکم مال افراد هست، یعنی حکم رفته روی کل و فردن از این افراد. زید در یوم جمعه، یوم سبت، یوم اثنین، یوم الاحد، همینجور روز به روز هر قطعه ای از زمان فردی از حکم باشد. این مسئله است که از خود حکم باید فهمیده بشه. اگر عام ما، عموم ازمانی ما، عام ازمانی ما به این صورت هست، خب اینجا جای رجوع به اصالت العموم هست، چون افراد و عموم هم در اینجا داریم. یک فرد رو تخصیص خارج میکنه، در فرد دیگر اگر شک کردیم ما اصالت رو عموم جاری میشه. پس ما اینجا این معنا که تفرید مراد باشد و حکم روی افراد در طول زمان رفته باشه خصوصیتی است که ما از خود حکم استفاده میکنیم. این در خود حکمه، در خود حکم عامه، اقتضاء خود حکم عامه. این در کلام شیخ اینجور بود. و بعد اگر اقتضاء همین عام استمرار حکم باشه، یعنی اینجا ما از حکم عام اینجور استفاده بکنیم که این عامی که آمده یک حکم واحد مستمری را جعل کرده، تفرید در اینجا در خود عام لحاظ نشد. وقتی تفرید در عام لحاظ نشده، لا محاله تفریدی اینجا نداریم خارجان هم. وقتی تفرید نداریم، پس در طول زمان حکم واحد متعدد نیست. وقتی متعدد نشد، معنا نداره که خاص بیاد بعضیش رو برداره بعضیش باقی بمانه. تنها کاری که دلیل مخصص در اینجا میکند این است که میاد این استمرار رو قطع میکنه. اما بعد از استمرار اینجا نه خاص دلالت داره نه عام دلالت داره به ظهور. اگر در اینجا ما دنبال حکم بگردیم، از باب اینکه قبلا این خاص رو داشتیم در زمان گذشته، الان شک داریم در بقایش، اون وقت استصحاب بکنیم، استصحاب حکم خاص رو بکنیم. این فرمایشی است که مرحوم شیخ می‌فرماید. ظاهر این فرمایش این هست که این خصوصیات از خود حکم باید استفاده بشه، نه اینکه ما بیایم در اینجا حکم رو جدا بگیریم بعد بیایم ببینیم آیا این متعلق این اقتضا رو داره یا اینکه یک دلیلی جدای از این دلیل عامیات استمرار رو بیان میکنه. اینا لازم نیست ما دنبال بکنیم. چرا؟ چون از نظر مرحوم شیخ اینجا خود حکم باید این اقتضا رو داشته باشه. اگر دلیل از خارجم برای استمرار بیاد که حکم واحد داریم، این در واقع اون مراد از حکم رو تبیین میکنه و اون خصوصیت حکم رو برای ما تعیین میکنه. و اینجا استمرار لا محاله بخواهیم یا نخواهیم به متعلق برمیگرده. چرا؟ برای اینکه حکم اقتضا میکند انشائی است، بعثی است که طلب میکند اتیان متعلق را. بنابراین اگر در اینجا استمرار یا تفرید در خود حکم لحاظ شده باشه، این اثرش در متعلقه، در خود حکم اثر نداره، اقتضاء حکمه. این در متعلق معلوم میشه که آیا اینجا متعلقات متعدده، افراد متعددهی متعلق حکم هستند یا فرد واحدی متعلق حکم هست. بنابراین این که ما بیایم جدا فرق بیاندازیم بین جایی که استمرار قید حکم باشه یا قید موضوع باشه، ولو ایشون از مکاسب شیخ نقل میکنن که در جایی ایشون فرموده، اما در این حال این معنا رو در نظر بگیریم. این فرمایش مرحوم شیخ این است که این اقتضاء حکم رو، اقتضاء این عموم ازمانی رو بسنجیم. اقتضاش چیه؟ در باب استمرار هم عنوان می‌فرمایند که ممکنه خود حکم اقتضای استمرار نداشته باشه، اما دلیل جدایی بیاد قرینه بشه بر این استمرار. اما دلیل جدا که بیاد و قرینه بشه در استمرار بر استمرار، این استمرار رو در خود حکم برای ما واضح میکنه، یعنی حکم رو تبیین میکنه، مقتضای حکم رو برای ما مشخص میکنه. پس این که فرمودن بیان شیخ این نیست، این از این جهت تمامه. مرحوم آقای خویی و دیگر اعلام سیدون الاستاد به این جهت پرداختن در کلام ایشون، این مطلب تمامی است. شیخ در اینجا نمیخواد قید رو تارتن للمتعلق بگیره، تارتن للحکم، چون اینجا اولا این قید یعنی خصوصیتی که در حکم اخذ شده، این خصوصیتی که در حکم اخذ شده چه تفریدش باشه، چه استمرار باشه، این رو ما از انشاء باید متوجه بشیم. انشاء به ما میرسونه این مطلب رو. بله، گاهی از اوقات این متعلق طبیعتش طبیعت تفریده، گاهی از اوقات متعلق طبیعتش طبیعت به اصطلاح حکم واحد مستمره، این منافات نداره. اما وقتی حکم و انشاء آمد روی چنین طبیعتی، خود این تعلق حکم به این طبیعت قرینه میشه برای تشخیص حکم. پس لا محاله این خصوصیت وقتی در حکم اخذ شد، لا محاله سرایت به متعلق میکنه. وقتی سرایت به متعلق کرد، این متعلق است که تفرید درش به اصطلاح استفاده میشود، لحاظ می شود در حکم، یا اینکه استمرار لحاظ بشه. بنابراین گیر اصلی که در کلام مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه هست عبارت از این است که در اینجا اگر ما استمرار حکم فهمیدیم، این استمرار حکم یعنی این فرد واحد فردیست که حکم واحدی داره، حکم واحدی که داره این مستمره، این حکم واحده. وقتی حکم واحد شد، مخصص که آمد این استمرار رو قطع میکنه. بعد از قطع این استمرار، بعدش دیگه عام همون جور که در بحث گذشته عرض کردیم، اینجا دیگه ظهوری نداره عام. وقتی ظهور نداشت، سراغ استصحاب حکم مخصص میریم. این عرضم به حضورتون فرمایش شیخه. عمده اشکالی که بر کلام شیخ رضوان الله تعالی علیه هست، کلامی است که مرحوم محقق کمپانی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ اصفهانی در اینجا عنوان فرمودند، منتها به این تعبیر ایشون عنوان فرمودند، همون جور که عرض کردیم که این عام یک دلالت بالعموم داره، یک دلالت بالاطلاق داره. دلالت بالعمومش این دلالتی است که افراد رو شامل می شود. یک دلالتی بالاطلاق داره که در اینجا با دلالت بالاطلاق این طول زمان رو شامل میشه. خب در عام هر دو دلالت هست. وقتی هر دو دلالت بود، اگر در اینجا دلیل آمد و گفت اکرم العلماء، اکرم العلماء یعنی اکرام کنید فرد فرد از افراد عالم را، و این فرد فردم چون این افراد عالم زمانی هستند، در روزها، ایام، اشهر، سنوات، این باز اطلاق داره به فرمایش ایشون نسبت به این طول زمان. وقتی نسبت به طول زمان اطلاق داشت، بنابراین ما در اینجا این فرمایش شیخ رو نمیتونیم تصویر بکنیم. چرا؟ وقتی لفظ عام دلالت عمومش افراد رو میگیره، دلالت اطلاقیش قطعات زمان رو میگیرد، لا محاله در اینجا اگر دلیل خاص آمد این استمرار رو برید. مهم اینه در کلام مرحوم شیخ، اگر دلیل خاص آمد و این استمرار رو برید، بله این استمرار بریده میشه، مقداری قطع میشه، یعنی مقداری از زمان مثل لا تکرم زیدن یوم الجمعه، این قطع شد و بیرون میره. اما بعدش این که دیگه عام دلالت نداره، ظهور نداره، مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرماید نخیر ظهور داره، ظهور اطلاقی بعد تخصیص رو میگیره. قطعه ای در اینجا به حکم مخصص خارج شد. وقتی این قطعه خارج شد، سایر قطعات به مقتضای اطلاق عام تحت شمول حکم عام باقی میمانه. خب اینجا در کلام ایشون چند تا مطلب مطرح میشه. یکی این که در اینجا اون وحدت حکم و استمرار حکم چه میشه؟ خب این مسئله که مرحوم شیخ میخواد بفرماید، ما اینجور میتونیم تصویر بکنیم که فرض کنیم در اینجا، حالا یا گفتیم خود متعلق طبیعتش جوریست که حکم واحد میپذیرد، یا گفتیم اقتضاء خود حکمه. یه مثال میزنیم، مثل اینکه مولا فرمود صم من طلوع الفجر الى غسق اللیل تا مغرب شرقی، مثلا این حکم وارد شد. خب اینجا وجوب امساک داریم، این وجوب امساک از اول طلوع فجر آغاز میشه تا مغرب، این طول زمان یک روز 12 ساعت، 18 ساعت، 20 ساعت، هر چقدر که باشه، این فعل واحده، فعلی است که اتصاف به وحدت پیدا میکنه. نقطه کلام مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه در اینجاست. اگر ما آمدیم در اینجا همین حکم واحد، اینجا شکی نیست که صوم حکم واحده، یعنی وجوب امساک استمرار داره، همین حکم واحدی که در اینجا استمرار داره، اگر دلیل مخصصی آمد که اگر در اینجا این مکلف از شدت عطش مثلا نیاز به آب در ساعتی از این ساعات روز مشرف به هلاک شد، دلیل آمد، اینجا حق داره به اندازه‌ای که از هلاکت جلوگیری بکنه اینجا آب بیاشامه، یعنی وجوب امساک در اینجا تخصیص میخوره. خب فرض بفرمایید این مکلف در وسط روز این حالت رو پیدا کرد، دلیل مخصص میگه در اینجا این امساک نسبت به خصوص آب نباشه، این آب رو شرب بکنه، از هلاکت نجات پیدا بکنه، نسبت به آنات بعدی، قطعات بعدی، آیا وجوب امساک رو داریم یا وجوب امساک رو نداریم؟ مرحوم ها شیخ میخواد بفرماید وجوب امساک رو در قطعات بعدی داریم به مقتضای اطلاق، اینجا به مقتضای اطلاق داریم. بنابراین خود ایشان میفرمایند توجه کنین، این وحدت، وحدت حکم یا استمرار که گفته میشه، این رو ما درست حلاجیش بکنیم. ایشون میفرمایند این وحدتی که در اینجا ما میگیم، این وحدت در حکم قابل تصویره، این وحدت خارجی قابل تصویر نیست. وحدت در حکم یعنی حکم آمده روی طبیعت واحده، این وحدته، این طبیعت واحده، یعنی روی طبیعت به حسسه، یا حکم آمده روی این حسه دون حست اخرى، این فقط از این جهت در خود حکم قابل تصویره. اما در این مثل این مثالی که ما زدیم که در طول زمان ما اینجا قطعی داریم، این قطع، قطعه های زبانی، مرحوم ها شیخ می فرمایند اینجا آیا وحدت خارجی قابل تصویره؟ اینجا وحدت خارجی قابل تصویر نیست، چون ساعات مختلفی که ما در اینجا داریم حکم به حسب تعدد این ساعات متعدد میشه، هر ساعتی یک اسیانی داره و یک اطاعتی داره، چون قابل این هست که در اینجا اطاعت صورت بگیره یا اسیان صورت بگیره، این هست در اینجا. وقتی این معنا وجود داره، پس در اینجا این قطع مثل افراد عمل میکنه، یعنی در اینجا این وحدتی که شما در حکم به صورت استمرار آمدید تصویر کردید، مانع از این نمی شود که این اصالت العموم در اینجا جاری نباشه، در این مازاد از دلیل خاص اینجا دلیل عام ظهور نداشته باشه. نه، این قطع حبیان مثل افراد در تحت عام واقع میشه. منتها ایشون میفرمایند این به مقتضای اطلاقه، و حتی از این نظریه خودشون دفاع میکنن در مقابل اشکال که در اینجا در سایر عموم، در سایر اطلاقات، این اطلاقات ارضی، این حرفو که نمیشه زد. ایشون میفرمایند ببینید اگر اطلاق رو شما به معنای جمع بین قیود بگیرید، بله این اشکال وارده، اما اطلاق رفع ذوالقیوده، اطلاق این است که حکم بیاد روی طبیعت فارغ از ای قیدن. اگر حکم روی طبیعت آمد فارغ از ای قیدن، وقتی قید میاد مثل مخصص که میاد قید میاره، به همون اندازه قید از این طبیعت خارج میکنه. اینجا در طول زمان هم این فرد مثل طبیعته. وقتی مثل طبیعت شد، منتها در طبیعت ما افراد داریم، اینجا قطع زمانی داریم، یعنی زید یوم الجمعه، زید یوم السبت، زید یوم الاحد، یوم الاثنین و هاکذا. ما در اینجا این قطع رو داریم. این قطع هم دقیقا اطلاق درش همون تأثیر رو داره، چون در اینجا قیدی که گرفته شده در اینجا آمده، این قید فقط مانع در زمان خودش شده. به فرمایش ایشون ما این زمانی رو که ولو شما به عنوان ظرف بگیرید، اینجا این زمانی که در دلیل خاص ذکر شده، آیا طبیعت نسبت به این زمان مهمله، مقیده یا مطلقه؟ نسبت به خود زمان خاص مقیده، اما نسبت به زمان بعد از خاص این مطلقه. این اطلاق رو ما در اینجا داریم. بنابراین فرمایش مرحوم ها شیخ این است که ما در اینجا برامون تفاوت نمی‌کنه که این عموم استقراقی باشه یا مجموعی باشه، حکم واحد گرفته شده باشه یا حکم متعدد گرفته شده باشه. و اینجا ما وحدت و تعدد را از حیث اون تفردی که ما بیایم در اینجا این رو موجب قرار بدیم که قطعه به وسیله خاص خارج بشه، بقیه قطعه ها باقی بمانه، این وحدت و تعدد امر خارجی است. در متفاهم عرفی باید این تصویر بشه، نه اینکه از دلیل استفاده کنیم. اونی که از دلیل استفاده میشه وحدت، این است که حکم روی طبیعت واحده رفته یا روی حسه رفته، این از حکم استفاده میشه. این فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله تعالی علیه بود که این رو شیخ اشکال داشتن. یک مطلبی که در فرمایش مرحوم آقای ها شیخ هست که باید توجه کرد، این است که همین تصویری که ایشان در اطلاق می‌فرمایند، که می‌فرمایند عموم یک دلالتی دارد بل عموم، یک دلالتی دارد بل اطلاق. اگر این دلالت بل عموم باشه افراد رو میگیره، اگر بل اطلاق باشه هر فردی رو در طول زمان میگیره. این درسته؟ فرمایش مرحوم حاچیخ درسته. حالا مهم این است که شیخ خودش این معنا رو تصویر کرده. شیخ اینجا عامی که میگه روی دلالت بر افراد ارضی نبرده، روی دلالت بر فرد در طول زمان برده. اینجا به جای اطلاق مرحوم ها شیخ، خود شیخ آمده قائل به عموم شده، یعنی میفرماید دلیل عام دلالت وضعی دارد بر جریان و ظهور در همه این قطع زمانیه. منتها فرمایش شیخ این است که ما بیایم ببینیم این قطع زمانیهی که حکم رفته روش، کل و قطعتن قطعتن موضوعن خاصن و موضوعن فریدن للحکم اخذ شده، یا مجموع قطع حکم واحد فرض شده. این فرمایش شیخه. ولذا این فرمایش ایشان که در اینجا بیان بفرماین ما یک دلالت داریم بالعموم، یک دلالت بالاطلاق، شیخ خودش این دلالت اطلاقی رو بالوضع پذیرفته، یعنی خود آن وضعاً دلالت داره، اصلا نیاز به اطلاق نیست در اینجا. منتها بحث شیخ در اینه، یعنی اون نقطه‌ای که ما اینجا باید وارد بشیم عبارت از این است که شیخ می‌فرماید در همین فرد در طول زمان آیا قطعی که در این فرد وجود داره زید یوم الجمعه یوم الاثنین یوم الاحد تمام اینها آیا در اینجا این قطع کل واحدن فردن للحکم؟ شیخ می‌فرماید این رو باید از خود حکم استفاده بکنیم. این از خصوصیت حکم، اختزاء حکم چی هست در اینجا؟ این که اختزاء حکم چه هست؟ بله ایشون می‌فرماید از دلیل خارج هم میشه استفاده کرد، رافات نداره. دلیل خارج باشه یا داخل باشه مقتضای حکم رو برای ما روشن میکنه. حکم این اقتضا چجوریه؟ یا به دلیل نفسه یا به دلیل خارج از خودش که این به اصطلاح متعلق چجوری اخذ شده، این در حکم باید تبیین بشه. اینو شیخ میفرماید. شیخ میفرماید حالا اون نقطه که در کلام شیخ اینه که اگر در اینجا ما از اقتضاء خود دلیل این رو فهمیدیم که حکم واحد و مستمر است، با تخصیص این حکم میشکنه. اون قطعات بعد از تخصیص این در اینجا دیگه ظهور عام رو نداره، دلالت عام رو نداره، دلالت خاص رو هم نداره، تخصیص نیست اونجا. ولذا صریح میفرمایم اونجا اصلا مجرای شک در تخصیص نیست، بلکه در اینجا میفرمایم چون قبلش خاص داریم، در این ظرف زمانی خاص داریم، شک میکنیم در بقای خاص، اونجا استصحاب جاری میکنیم. بله این فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه. پس این تیکه اول که ایشون در جواب شیخ بفرماین یک دلالت بالعموم داریم، یک دلالت بالاطلاق داریم، این اشکال به شیخ نمیشه. شیخ خودش همین اطلاق رو تصویر کرده به نحو وضع، به نحو عموم. بله این فرمایش ایشون فرمایش قویی است که در اینجا ایشون می‌فرمایند این وحدت اقتضاء خود حکم نیست، بلکه این وحدت و تعدد امر خارجی و با متفاهم عرفه. این امر خارجی و متفاهم عرف میاد در اینجا این انحلال حکم رو برای ما تصویر میکنه. انحلال عقلیه اما در متعارف باید اینجور باشه که این افراد یا به صورت افراد یا به صورت قطع در عرف تصویر بشود. وقتی که تصویر شد اون وقت حکم عام میاد روی اینها میره. این امر خارجی است، این در خود حکم نیست که اینجور تصویر وحدت بکنیم، بلکه تصویر وحدت در حکم همونیست که مرحوم شیخ که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا میفرمایند که ما ببینیم. مرحوم ها شیخ میفرمایند که ببینیم آیا حکم روی طبیعت واحده رفته یا روی حسه خاصه. این معنای وحدت در حکم قابل تصویره، اما اون وحدتی که ما اینجا باش سر و کار داریم این وحدت خارجی است. این فرمایش قوی است، یعنی در اینجا این فرمایش قوی هست که ما در اینجا این وحدت رو در خارج تصویر بکنیم و حاکم به این وحدت یا تعدد هم عرف هست که برای ما تشخیص میده. عرف چجور تشخیص میده؟ عرف در اینجا این احراز رو اگر کرد که این زید فی یوم الجمعه که موضوع اکرامه با زید یوم السبت واحد هستند اینها یا مغایر هستند، اگر ادنا تغایری در اینجا عرف ببینه اینجا حکم تعدد میکنه. و اینجا همین مثالی که زدیم عرف حکم تعدد میکنه. مرحوم ها شیخ هم به حق میفرماین که در اینجا اسیان و اطاعت متعدد میشه یا نمیشه یا واحده. اگر من در اینجا فرض بفرمایید بیان مرحوم ها شیخ اینه، اگر آمدم یوم الجمعه لا تکرم زیدن بود، اما اکرم زیدن هست در اینجا، اکرم العلماء هست. اگر من آمدم روز جمعه اکرام نکردم اما روز شنبه هم اکرام نکردم، آیا در اینجا اسیان واقع شده یا اطاعت واقع شده؟ در اینجور موارد اگر در بعضی از روزها اکرام کردم در بعضی از روزها اکرام نکردم، تکلیف اطاعت و اسیان اینجا چی میشه؟ خب شک نیست اینجا اطاعتهای متعددی تصویر میشه و اسیانهای متعددی. به عدد روزهایی که اکرام نکردم من اسیان کردم، به عدد روزهایی که اطاعت کردم اینجا اطاعت کردم، در اینجا اکرام کردم اطاعت کردم. این مراد حادشیخ، این نکته قویه در کلام حادشیخ، به عکس اون مطلب اول که اون مطلب رو خود شیخ تصریح بهش میکنن. اینجا نقطه تغایر با شیخه. شیخ اینجا میفرماید اگر خاص آمد و این حکم واحد رو شکست، بعدش دیگه این حکم عام اصالت العموم قابل تصویر نیست. مرحوم ها شیخ میفرماین با این بیان که ما وحدت و تعدد رو به دست عرف بدیم در خارج متعارف عرفی، این قابل تصویره. اگر قابل تصویر بود اینجا اصالت العموم میاد. تا فردا انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله.